شیطان رحمت و رحمان من جر چه باشد تو راه خطا اختیار در تو نگنجد خطا فرصت جبران من صبر کنم در رو خط تا که شروعم رسد رخت ببندم ز خاک اول پایان من کبر چو شیطان بود شرح الفین بود در فرد کبر آمدی اکبر اوزان من کبر چو شیطان بود شرح الفین بود در فرد کبر آمدی اکبر اوزان من
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید از تهران رادیو گفتگو. بریم سراغ چند تا از پیامک های شما. امروز در برنامه روی موج گفتگو گفتیم که به ما بگید با توجه به اینکه امروز سال روز شهادت رئیس علی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس هست، به نظر شما کدام ویژگی این قهرمان ملی بیشترین درس و الهام رو برای نسل امروز داره؟ 4 تا گزینه. گزینه اول شجاعت و ایستادگی، گزینه دوم اتحاد و همدلی با مردم، گزینه 3 عشق و پایبندی به میهن و گزینه 4 همه موارد. بریم ببینیم که شما چه نوشتین. صفر 936-54-92 گفته گزینه 4 درسته، یعنی همه موارد. خانم نسرین آزاده از تهران هم گفتن گزینه 1 و 2، در واقع شجاعت و ایستادگی و اتحاد و همدلی با مردم. بهرام میرزایی از زاهدان هم برای ما نوشتن گزینه 2 و 3، یعنی اتحاد و همدلی با مردم، عشق و پایبندی به میهن. صفر 914-6886 گفتن گزینه 4، یعنی همین موارد. صفر 918-22-54 هم گفتن گزینه 4، یعنی همین موارد. آقای اکبر مردان از ساوه هم گفتن گزینه اول و دوم، یعنی شجاعت و ایستادگی و اتحاد و همدلی با مردم. خانم طاهری ترسلی هم از شیراز گفتن همین موارد، گزینه 4 رو انتخاب کردن. شما هم به ما بگین با تجربه این که امروز روز شهادت رئیس علی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس هست، کدام ویژگی این قهرمان یعنی رئیس علی دلواری بیشترین درس و الهام رو برای نسل امروز داره؟ آیا شجاعت و ایستادگیش، اتحاد و همدلیش با مردم، عشق و پایبندی به میهن و گزینه 4 همه موارد؟ از کرمان سازمون با پیشماره 0913-9485 گفتن همه موارد. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید. از تهران رادیو گفتگو همچنان منتظر پیامک های شما هستیم. شماره پیامکی ما 30,10,35 و اما میخوایم بپردازیم به یک موضوع، موضوعی که ممکنه خیلی از شماها درگیر اون باشید، موضوع بازار بورس و نحوه نظارت اون. در این لحظه ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای علی کشوری، سخنگوی اصل 90. آقای کشوری سلام، درود بر شما.
خدمت حضرت عالی جناب آقای احمدی عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه شما، یه اصلاحی بکنم. بنده از اجلاسی دوم سال دوم به عنوان نایب رئیس کمیسیون در خدمت بزرگواران هستم که خب
من عذرخواهی میکنم، من بر اساس مطلبی که نوشته شده
خواهش
میکنم. قربان شما، سلامت باشید. خب من یک مقدمه خدمت دوستانی که حالا شنونده هستن بگم که بازار بورس یکی از مهمترین ارکان اقتصاد در کشوری است که نقش حالا حیاتی در جذب سرمایه، تامین مالی شرکت‌ها و رشد اقتصادی داره. مدیریت صحیح، عذرخواهی میکنم، حالا این مدیریت صحیح بازار و نظارت دقیق بر فعالیت‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران رو هم تضمین می‌کنه، از نوسانات شدید و تخلفات جلوگیری میشه. در این گفتگو حالا بیشتر میخوام بپردازیم آقای دکتر به بررسی ساختار مدیریت بازار بورس، حالا ابزارهای نظارتی و چالش‌های پیش روی این حوزه. بفرمایید که به عنوان حالا اولین سوال، چگونه مدیریت بازار بورس میتونه شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران رو تضمین کنه؟
بله، متشکرم از فرمایش حضرت عالی و موضوع بسیار مهمی که مطرح فرمودید. لازم هست من یکی دو نکته در مقدمه این بحث عرض کنم و آن همین هستش که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه یکی از بالاترین ارکان نظارتی محسوب میشه و از این رو برای صیانت از اعتماد مردم به حالا موضوعاتی از قبیل بازار و بازار بورس، مباحثی که مردم مطرح کردن، حالا شکایات متعددی که وجود داشته
بله.
در این زمینه خب ورود کرد به این موضوع و مقدمتا عرض کنم که ما اخیراً در واقع در حدود فکر میکنم خرداد ماه امسال، در واقع 18 خرداد ماه همین امسال، یک بازدیدی رو اعضای کمیسیون اصل 90 از فرایند بورس، در واقع فرایند معاملاتی که در بورس صورت میگیره و خب عزیزانی که اونجا فعالیت میکنن، یک بازدیدی به صورت بازدید نظارتی داشتن اعضای کمیسیون و
بله.
خب در روند کار مشخص شد که یک سری نواقصی قطع به یقین وجود داره در حوزه نظارتی، ضمن این که خب مواردی هم بود که خود عزیزان خب در سازمان بورس مطلبی رو مثلا بیان میکردن، خب ما اینا رو هم بررسی میکردیم، دغدغه‌مندی اونها و به ویژه ما خب دغدغه‌مندی مردم رو در نظر میگیریم. اما
بله.
اون چیزی که به ذهن من میرسه باز هم در ادامه این مقدمه، اون همین هستش که مردم ما میبایست با اطلاع وارد بازار بورس بشن، یعنی به این شکل نباشه که گاهن خب دیده میشد دیگه در یک فرایند هیجانی برخی از مردم احساس میکردن که الان به فرض بازار بورس یک سودی رو ممکنه براشون به وجود بیاره، بعد به صورت احساسی تصمیم بگیرن یا عمل رو کنن. در این حال خب اگر اون اطلاعات دقیقی از،
یعنی اون سواد بازاریش رو باید داشته باشن.
بله دقیقا، اون سواد اقتصادی و سوادی که به سواد تخصصی
بله.
بازار بورس رو قطعا باید،
تو واقعا تخصصی هم هستش.
دقیقا همینطوره. اون چیزی که الان خب بحثی که فرمودید در حوزه نظارتی، خب بسیار مهمه. خب کمیسیون اصل 90 هم به این موضوع ورود کرده برای صیانت از حقوق مردم. مهمترین موضوعاتی که خب در حوزه نظارتی باید اتفاق بیفته اول از همه در خود بازار بورس هست، یعنی دستگاه‌هایی که مرتبط هستن از نظر نظارتی مثل معاونت نظارت بورس، این دستگاه باید در واقع مسائل نظارتی خودش و وظایف نظارتی خودش رو اول از همه انجام بده برای شناسایی و در واقع پیگیری و احیانا حالا قبلش ما باید بگیم پیشگیری و بعد شناسایی و پیگیری و برخورد با تخلفات احتمالی که در بازار بورس مثل حالا انجام معاملات مشکوک یا حالا به نوعی استفاده از اطلاعات و رانت‌های اطلاعاتی پنهانی که گاهن وجود داره در حوزه بورس یا دستکاری قیمت‌ها یا مواردی از این دست. خب گاهن هم اتفاق میفته برخی از افراد با کد بورسی افراد دیگه‌ای در بازار بورس سرمایه گذاری میکنن، اینها شکایاتی رو در پی داشته. مردم خب این رو هم باید در نظر داشته باشن که اگر به فضای بورس ورود میکنن به نوعی این کد رو در اختیار افراد دیگه قرار ندن، چون این هم برای جریان بازار بورس ایجاد اختلال میکنه، همین که در نهایت موضوعاتی از این دست رو پیش میاره. در حقیقت برای شفافیت برای اعتماد مردم، چون در حال حاضر مردم نسبت به این مواردی که عرض کردم یک مقداری اعتمادشون کاهش پیدا کرده از این که بخوان در بازار بورس بخوان ورود بکنن، حتی خب مردمی که مطلع میخوان ورود بکنن یا با اون سوادی که دارن حتی دارن میخوان ورود بکنن، اون شفافیت تا خب وجود نداره یا خیلی کم بود. یعنی ما اون بررسی که اعضای کمیسیون داشتن در این جلسه و در این بازدید میدانی در جهت یک همچین مسئله و اتفاقی بود. خب در این حال یک سری ابزارهای نظارتی هم وجود داره، اون هم از طریق سامانه هایی که خدمت شما عرض کنم که سامانه های نظارتی هست. ما 11 تا سامانه نظارتی در واقع در بازار سرمایه و بازار بورس داریم، یعنی اون فضا نهاد ناظر بازار سرمایه 11 تا سامانه نظارتی داره، از قبیل بحث LVTS و مت در واقع یا سامانه بیدار، سامانه نامک، کجال و غیره. اینها سامانه های نظارتی هستن که به نظر من میبایست عمل کردشون ارتقا پیدا بکنه. گاهن شما میبینید که این سامانه ها خودشون دچار نقص هستن، یعنی اطلاعات دقیقی رو از دل این سامانه ها نمیتوان به دست آورد. اینها همه در این مباحث و این جلسات مورد بررسی و بحث قرار گرفت و خب چون بازدی تقریبا یه چیزی حدود 2 ماه قبل صورت گرفته، قرار بر این بود که این سامانه ها تقویت بشه، ارتقا پیدا بکنه، ایراداتی اگر داره رفع بشه و به نوعی شفافیت و اعتمادسازی برای مردم ایجاد بشه.
این سامانه های نظارتی میشه تیتروار برای ما بگیرین سامانه، گفتین 11 تا سامانه نظارتی الان وجود داره؟
بله، این سامانه نظارتی ببینید در اختیار خود بازار بورس هست. در واقع چیزی که خدمت شما عرض کنم در فضای بازار بورس وجود داره، خب یه تعدادیش مشخص هستش که METS خب یکی از
این سامانه
هست، در واقع سامانه نظارتی هستش. خود نامک و کدال، اینا هر کدوم از این سامانه ها کسانی که وارد بازار بورس میشن دقیقا در جریان تعداد و اون بحث های تخصصی که این سامانه ها میتونه ایجاد بکنه مستقیما میتونن قرار بگیرن. خب برخی از این سامانه ها حتی ایجاد فضایی برای احیانا مردم اگر شکایتی دارن یا اگر میخوان از طریق مواردی که ثبت کردن در بازار بورس یا حالا سرمایه رو اونجا در واقع گذاشتن بخوان اطلاعات بعدی به دست بیارن، از طریق همین ها صورت میگیره. به فرض من فکر میکنم تا حدود 1 سال پیش از سامانه بیدار هم خود در واقع بورس تهران به شدت از این سامانه استفاده میکرد، لا صحبت هایی که در زمینه موارد نظارتی، پیگیری موارد نظارتی و شناسایی و احصاء موارد تخلفی اگر بود از همین سامانه ها بود. ما اون چیزی که به نظرم میرسه تعدد سامانه ای خیلی ملاک نیست، ما اون چیزی که میبایست اتفاق بیفته رو مورد بررسی قرار دادیم و اون هم دقیق بودن ابزارهای در واقع نظارتی، هم یعنی سامانه، تقویت سامانه. شما ببین اگر که مردم اطلاعی نداشته باشن یا دسترسیشون به سهولت صورت نگیره نسبت به این ابزارهای نظارتی، قطع به یقین منجر میشه به شکایت به دستگاه قضا و شکایت در نهایت به کمیسیون اصل 90، که خب تعدد پرونده ای ما داشتیم در موضوعات مختلفی که خب شفافیتی وجود نداشت. الان در کمیسیون اقتصادی مجلس هم من در جریان هستم که حدود چند روز پیش یک جلسه ای رو برگزار کردن و در زمینه عدم شفافیت بازار بورس و عدم ارائه اطلاعات دقیق به مردم در واقع ضعفی رو مورد بررسی قرار دادن.
یعنی این خودش میتونه آقای دکتر یکی از دلایل میتونه این باشه که در واقع مردم سرمایهشون رو خارج کنن، همین عدم شفافیت؟
بله دقیقاً میتونه این اتفاق
دلیل برد. مختلفی داره که دوستان خارج میشن از در واقع این سرمایه.
بله
یکیش،
بله یکی از موارد همین هستش. خب به نوعی اگر ما بخوایم جلوگیری بکنیم از این در واقع تخریب افکار عمومی و در واقع تشویش افکار عمومی نسبت به بورس، میبایست این بحثی که خب یک جریانی که خب گاهن سهامدارانی هستن که جزء سهامداران خرد محسوب میشن، یعنی به صورت کلان سرمایه گذاری نکردن، اما بیشترین تعداد شکایتیان که همین به کمیسیون ارائه شده توسط همین سهامداران خرد بوده. و اگر ما اصلاح شاخصهای تحلیلی بازار رو، یعنی اون شاخصهای تحلیلی که مردم بتونن دقیق از طریق سامانه های مستقیم بهشون اطلاعات داده بشه و اون شاخص ها مشخص باشه، چون این اصلاح صورت نگرفته. الان ما نتیجه‌ای که در پایان جلسه با این دوستان حالا عزیزان مسئول بازار بورس داشتیم بر این شد که، یعنی تصمیم بر این شد که ما تدوین بسته‌ای برای توسعه صندوق جبران خسارت سهامداران خرد داشته باشیم، یعنی بسته‌ای مدون بشه برای اینکه در واقع از طریق صندوق جبران خسارت سهامداران خود ما یک توسعه ای رو صورت بدیم، یعنی یک جریانی رو ایجاد بکنیم که این صندوق بتونه از محلی که دوست، یعنی از محلی که در واقع اون تأمین مالی صورت میگیره، عزیزانی که سرمایه گذاری کردن به عنوان سهامداران خود شناخته میشن، بله، جبران خسارت براشون صورت بگیره. این هم اتفاق نمیفته مگر اینکه شاخصهای تحلیلی بازار بورس که در اختیار مردم قرار میگیره اصلاح بشه، یعنی اون سامانه ها دچار مشکل نباشن، مردم به راحتی و سهولت بتونن دسترسی پیدا بکنن، دقیق باشه، دیگه این فضای رانت اطلاعاتی پنهان وجود نداشته باشه، تخلفاتی که خب تخلفات احتمالی در مورد معاملات مشکوکی که صورت میگیره، اینها بالاخره یک جایی مشخص نمیشه، ولی برای نمایندگان مردم در مجلس قطع به یقین پس از بررسی هایی که به صورت نظارتی وارد موضوع میشن مشخص میشه. و خب مسئولین هم که زیربط هستن در رابطه با بازار بورس و بازار سرمایه مسئولیت دارن، اینها اهتمامشون بر همین موضوع شناسایی پیگیری برخورد بوده با تخلفات. اما گاهن میبینی که این جریان مثل خیلی از جریان هایی که دولت مثل حالا رانت های مختلف، مثل دلالی ها و واسطه گری های مختلف تو حوزه دیگه که از پسش گاهن بر نیومده، این وجود داره. بنابراین نمایندگان مردم هم در مجلس این اهتمام رو دارن و باید داشته باشن که اطلاع افکار عمومی برسونن که به فرض الان بازار بورس مکلف شدن که نهایتا تا یک دو ماه آینده این شفافیت رو ایجاد بکنن. حالا این فضایی که کمیسیون اصل 90 ورود کرد به این ماجرا و کمیسیون اصل 90 از این فضا بازدید میدانی صورت داده، با جریانی که کمیسیون اقتصادی داره پیگیری میکنه در یک مسیر هست، ولی با گویکرد و نگاه متفاوتی.
حالا شما از راهکارهای مقابلش صحبت کردیم، اما تیتروار در حد حالا مثلا یک دقیقه، نهایتا دو دقیقه، این چالش های اصلی مدیریت و نظارت بر بازار بورس رو هم برای ما بگید.
ببینید چالش اصلی فکر میکنم اولین چالش و مهمترین چالش در خود مجموعه بازار بورس، اون چیزی که مشخص شده عدم اطلاع دقیق مردم هست. حالا این عدم اطلاع دقیق مردم از بازار بورس یک بخشش به همون مبحثی که اول عرض کردم، بحث سواد اقتصادی برمیگرده، یک بخش دیگه عدم اطلاعات دقیق افراد برمیگرده، ولی مهمترین چالش از دید نمایندگان مردم که بالاخره در نهایت به این فکر میکنن که مردم متضرر نشن، بالاخره سرمایهشون رو آوردن و مطرح کردن و عرضه کردن در بازار بورس، عدم شفافیت دقیق نسبت به برخی معاملات. ما نمیتونیم بگیم تمام معاملات دچار عدم شفافیت هست، ولی برخی معاملات مشکوکی وجود داره و گزارش هایی رو هم در واقع دستگاه نظارتی ارائه کردن که این اتفاقات در بازار
بیشتر تو شرکت های بزرگ یا نه یا شرکت های کوچیک هم
یعنی من اینو به جرات میتونم بگم هم میتونه شرکت های بزرگ باشه و هم شرکت های کوچیک، ولی در واقع اینجوری نبوده که صرفا یک مدل شرکت ها این اتفاق رقم زده باشن. افراد و یا گروه هایی هستن که با استفاده از همون مواردی که عرض کردم، حالا رانت های اطلاعاتی که دارن یا معاملاتی رو انجام میدن که شاید مردم از اون معاملات اطلاعی ندارن، بله، در یک لحظه از یک شرکتی سهامی به صورت یک باره فروخته میشه و در جای دیگری که مردم اطلاعی باز هم ازش ندارن. خب مردم منظورم مردمی هستش که با همون اطلاعات کم یا جزء
سرمایه‌شون
خود محسوب میشن، بله، سرمایه‌شون آوردن، اون سرمایه، اون سهام یک بار کاسته میشه و در جای دیگری که اون فرد اصلا فکرش هم نمیکنه. مثلا شما ببین در یک فضای پتروشیمی، در یک شرکت زیرمجموعه پتروشیمی، یک فردی در بازار بورس سرمایه گذاری کرده، به یک باره میبینه که اون سهام ریزش پیدا کرده. چرا؟ چون تعدادی از سهام اونجا فروخته شده، رفته در مثلا به فرض فولاد سرمایه گذاری شد، یک چیزی که اصلا ارتباطی بین اینها نمیشه پیدا کرد. یعنی این اتفاق متاسفانه توسط افرادی صورت گرفته که
حالا انشالله که با نظارت مجلس این مشکلات برطرف شد. ممنون و سپاسگزارم آقای کشوری عزیز،
سلامت باشید،
خیلی محبت کردیم، من هم خوشحال شدم.
ممنون از وقتی که دارید.
خواهش میکنم، شما محبت کردید، شبتون بخیر، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای علی کشوری، نایب رئیس کمیسیون اصل 90، در مورد مدیریت بازار بورس و نحوه نظارت. همچنان روی موج گفتگو رو بشنوید.
چه می‌جویی صلاح از ما، چه می‌جویی که مستان را صلا گفتی، به دور نرگس مستت، به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتی. من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن بلایی که از حبیب آید، بلایی که از حبیب آید، بزارش مرحبا گفتی. من ره میخانم بنار که هیچ از خانه برنکشون گرت باور بود ورنه گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار در نگرفت ز بد عهدی یه گل گویی ز بد عهدی یه گل گویی حکایت را سوا گفتی
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که همچنان رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، شما شنونده روی موج گفتگو هستید. ساعت 18:25 دقیقه است. به اطلاعاتون میرسونم که زمان اذان مغربم به افق تهران ساعت 18:47 دقیقه است. خب میخوایم به این موضوع بپردازیم و گفتگویی داشته باشیم با یکی از کارشناسان عزیزمون، حرکت کاروان صمود به غزه، اهداف بشر دوستانه، چالش ها و پیامت های بین المللی. دوستان، شاید در خبرها شنیده باشید که کاروان صمود بزرگترین کاروان دریایی جهان با هدف رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم غزه و مقابله با محاصره دریایی اسرائیل جنایتکار حرکت کرده. این کاروان با حضور فعالان بین الملل، خبرنگاران و سازمان های امدادی از کشورهای مختلف نمادی از همبستگی جهانی با مردم فلسطین محسوب میشه و توجه افکار عمومی و رسانه ها رو به بحران انسانی در غزه جلب کرده. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس غرب آسیا. جناب آقای صدرالحسینی عزیز، سلام، درود بر شما.
جناب احمدی، همکاران محترم و شنوندگان گرامی، سلام و عصر بخیر دارم، در خدمتتونم.
اهداف اصلی این کاروان چه هست و چه تأثیری میتونه بر وضعیت انسانی در غزه داشته باشه؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب جناب احمدی، همونطور که جناب عالی و شنوندگان گرامی در جریان هستند، نزدیک به 2 سال هست که یک شرایط ویژه‌ای در غزه به وجود آمده و ماه هاست که با توجه به استمرار جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، موضوع قحطی سیستماتیک و گرسنگی کاملا برنامه‌ریزی شده رو برای مردم غزه، به ویژه آسیب دیدگان در این جنگ 2 ساله، یعنی کودکان و بانوان، ایجاد کرده. خب هر حرکتی در راستای شکستن این جنایت میتواند یک تحرک جدید محسوب بشه و قطعا استحکام مقاومت رو افزایش خواهد داد و از طرف دیگر دلگرمی مردم غزه رو از اقداماتی که در طول 2 سال گذشته انجام دادن رو یکی از مهمترین پیامدهاش خواهد بود. بر این اساس میتوانیم بگوییم که این کاروان کمک به مردم غزه قطعا و یقینا اگر شرایطی پدید بیاید که بتواند به هدف خودش و به مقصد خودش برسه، قطعا میتواند در راستای کمک به مردم و شکستن اون انحصار و حصاری که ایجاد شده و گرسنگی که ایجاد شده در اونجا، به قطعا این رو بشکند و این محاصره به گونه رخنه درش وارد بشه و پس از اون هم بتوان اقداماتی در این راستا انجام ده.
این ناوگان صمود الان بزرگترین کاروان دریای جهان در راه غزه، درسته؟
خب باید این نکته رو توجه داشته باشین که با توجه به امواج فراوانی که در مسیر این کاروان بود، بخشی از این کاروان در بعضی از سواحل متوقف شدن، اما با این حال در شرایطی این کاروان داره به مسیر خودش ادامه میده که بزرگترین و مجهزترین کاروان است برای شکستن محاصره غزه.
بله، الان چالش‌ها و موانع